أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چند چیزی که بزرگان برای راه پیمایان راه خدا و سالکین راه خدا اینها رو ضروری میدونن. یکی از اونها سمت، سمت با صاد، سمت سکوت. در یک روایتی داریم، روایت معراجی است که به یا احمد یا احمد در دهمی بهار نقل می کند مرحوم مجلسی از ارشاد دیلمی و خدا می داند که در این روایت چه اسراری از سمت یعنی سکوت بیان شده. یا احمد یا احمد، اون کسانی که به درجه صدیقین مقربین میرسند و اون درجات رو طی میکنند، اینها بایستی که در راهشون سکوت اختیار کنند. یک روایتی داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرماید لولا تمریج فی قلوبکم و تکثیر فی کلامکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر این اضطراب و تشویش و دگرگونی در دلهای شما نبود و اگر این زیادی گفتار بر زبان شما نبود، هر آینه البته می دیدید شما اون چرا که من می بینم و می شنویدید اون چرا که من می شنویدید. باز در یک حدیث نبوی دیگر داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که لولا ان الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. اگر شیاطین دور قلب فرزند آدم اینها دور نمی‌زدند، احاطه نمی‌کردند، فرزند آدم ملکوت آسمان و زمین را می‌دید. حالا چه ربطی داره زیادی گفتار با قلب؟ ببینید، این گفتاری که انسان داره، کلامی که داره، این یک اثر وجودی از نفس اون، از اراده اون. نفس یک چیزی رو میبینه، یک تصوری رو میکنه، یک خواهشی رو داره، یک صورت رو در نزد خودش، از معنای این که از صور ذهنی در نظر میاره، اون وقت طبق اون معنایی را که میخواد در خارج القا کنه برای طرف راهی نداره غیر از زبان اون معنا رو القا کنه. پس این گفتار یک گفتار جدای از دل نیست، این یک اثری است که حکایت میکنه از دل، از نیت. اینه. پس گفتار نشون دهنده نفس و حقیقت انسانه، گفتار نشون دهنده صاحب نفسه، گفتار نشون دهنده شقی و سعیده. افکار انسان و نیات انسان و عقاید انسان و اراده انسان، اینها از آثار نفس انسانه و این گفتار حکایت از اونها میکنه. پس یک وجود نازلهی از همون معانی منتقی در نفسه. یعنی وقتی نفس رو، خواهشش رو، تقاضاش رو، ارادش رو بخوایم پایین بیاریم، با همین گفتار پایین آوردیم به ارائه و نشون دادیم. پس گفتار هر کس نماینده او، نماینده شخصیت حرفت او، چون گفتار خود او رو میشوند. این رابطه بین گفتار و قلب. حالا چرا انسان گفتار نکنه؟ اگر بله قلبش یه قلبی باشه صاف و مطهر و پاک و رفته و رسیده صدیقین و مقربین، گفتارش این حق است، کم باشه زیاد باشه شب تا صبح باشه هیچ تفاوتی نمی کنه، مثل خطبه های امیر المومنین علیه السلام می کنه، مثل فرمایشاتی که دارن دیگه، اونها برای اونها حقا دیگه، چون این گفتار مال نفس دیگه نیست، مال خدا. پس گفتار این حق، کم باشه زیاد باشه نیست. و اما اون کسی که نه میخواد عبور کنه، این بایستی که گفتار خود رو تصحیح کنه دیگه، باید کنترل کنه. برای اینکه گفتار رو کنترل کنه، باید قلبش رو کنترل کنه تا گفتار به زبان نیاد، چون رابطه بین گفتار و قلب هست. لذا انسان بایستی به سکوت اختیار کنه تا قلبم تکون نکنه، آرام بگیره. وقتی که انسان اون معانی که در ذهن میخواد بیاد به زبان نیاره، ترمز میکنه اونجا، دیگه نمیذاره اون معانی، ولو معانی خراب باشه، نزول پیدا کنه. مثلا من باقی مثال، انسان غضب کرده میخواد سب کنه کسی رو، اگر جلو گفتار خودشو نگیره خب سب میکنه، ولی اگر حالا میخواد در نیت سب کنه، جلو گفتار رو میگیره اونجا ترمز شده، جلو گیری کرده دیگه، دندان رو جگر گذاشته و جلو خودشو گرفته و نگذاشته اون معنی خراب به زبان بیاد. این معنا اگر تکرار پیدا کنه و برای انسان ملکه پیدا میشه دیگه اصلا نیت بد نمیاد. ده بار انسان میخواد به کسی تندی کنه و برای خدا این جلو خودشو گرفت، دیگه اصلا نیت تندی براش نمیاد، فکر تندی نمیاد، فکر خراب براش نمیاد. و اینم کنترلش دست زبانه، یعنی کنترل قلب، راه قلب زبانه، میگه زبان رو ببند تا قلب خراب نشه. و این آرامشی که برای قلب پیدا میشه به واسطه اینکه زبان باید ساکت باشه، و الا اگر زبان حرکت کنه قلب همیشه در تمرجه، همیشه آشوبه، زیرا که زبان نماینده قلب و نسبت مستقیم داره با مدرکات قلبی. مرحوم قاضی رحمت الله علیه، حاضر در آقای قاضی که استاد علامه طباطبایی و اساتید دیگر ما هستن، ایشان مثال میزده خیلی لطیف و خیلی خوب. میفرموده است که سالک در راه خدا این وقتی سکوت اختیار میکنه، این به واسطه سکوت که انهو این لرده های نفس تهنشین میشه، مثل یه آبی که انسان سابقا که آب میامد در جوی ها و این ها آب های آلوده، مردم این رو در آب انبار یا در کوز میانداختن، مدتی میذاشتن بمونه تا اینکه اون جرمش رو کسافاتی ها تهنشین میشد و آب صاف میشد. این حتما باید ساکت آرام باشه تا تهنشین بشه. اگر این آب که می آمد در حوض در آن بار دائما به حرکت بود، خب این هیچ وقت تهنشین نمیشد دیگه، آب همیشه آلوده بود. پس برای اینکه اون رشهای دیگر نفت اون آلودگی ها تهنشین بشه، حتما باید برای انسان آرامش پیدا بشه و آرامش رو آفی شد. سکوت این آب ها آرام میکنه و تمام این لرده ها تهنشین میشه و بعد هم به قوه و قوه خدا متحجر میشه. یعنی اگر انسان مثلا آب تهنشین شد ولی بعد از مثلا فرض کنید که هنوز متحجر نشده، دو مرتبه انسان آمد این با یک چوبی به هم زد این آب را، دو مرتبه گرالوت میشه. و اما نه، اگر همینطور ادامه داد، استقامت کرد و کار رو ادامه داد، این لردها متحجر میشه. این طبقات عرض میشود که رودخانه ها و کوه ها، و البته وقتی که در ته رودخانه و دریاها اینها این سنگ هایی که الان ما به صورت های طبقه میبینیم، سابقا هم چیز بوده دیگه، گلولای بوده، وقتی رفتی نشسته متحجر شده، الان سنگ شده دیگه، به هیچ وجه این وجود قابل حرکت نیست. وقتی نفس هم تکون بخوره، بازم آب صاف تکون بخوره، اون شیطان در اونجا متحجر شده و هیچ قابل تکون بردن نیست. اون شیطان این لر، شیطان این کسافا، این متحجر شده و دیگه قابل تکون بردن نیست. ولی لذا پیغمبر فرمود که هر نفر از افراد بنی آدم یک شیطانی دارن، یک شیطانی دارن. گفتن یا رسول الله با شما هم شیطان هست؟ فرمود بله، لیکن شیطانی اسلم به یدی، با من هم شهست، شیطان به دست من تسلیم شده، شیطان مأمور امر من شده، شیطان من نفس دیگه، نفس که نمونه شیطانه. اگر پیغمبر دارای نفس نبود مقامات نداشت. این شیطانی هم که پروردگار علی علاقه رو ایجاد کرده، یک نمونه و ظهوری در همه نفوس قرار داده، برای پیغمبر هم بود، ولی پیغمبر این شیطان رو سرکوب کرد و تسلیم امر خودش کرد. پیغمبر نفس بده و از نفس حسن استفاده می کند، نه سوء استفاده. و اما نه، اگر انسان عنان شیطان رو رها کرد و خودش رو به دست شیطان سپرد، خودش تسلیم شیطان شد، اینجا کار خراب بود. پس بنابراین خلاصه راه برای آرامش نفس که تجلیات خدا فقط در سایه آرامش نفس و علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، فقط با یاد خدا دل آرام میگیره و از همه موجودات کون و مکان که انسان را به خودشون دعوت میکنن، هر موجودی انسان را در تمریج و تشویش و اضطراب و خاطرهای نگران کننده و مضطرب کننده و ناراحت کننده انسان رو وادار میکنه و بعضی خود انسان رو میکشه خاطرها، این فقط به ذکر خدا قلب آرام میگیره و تمام اینها به خاک نسیان سپرده میشه. نه خاطرهی، نه فکری، نه خیالی، هیچ، چون این فقط به ذکر خدا آرام گرفته و نفسش هم اون آلودگی هاش همه ریخته شده پایین و متحجر شده و این به واسطه سکوته. لذا یکی از دستورات سکوت، این درست شد. حالا چقدر انسان سکوت بکنه، این فرق در منازل و مراحل مختلف فرق میکنه. در اول میگن برای ساله از زوائد انسان با سکوت اختیار کنه، نه اینکه تنها از غیبت و دروغ و مصرف های عادی هم که انسان میزنه ولی فایده نداره، نه فایده دنیاوی داره نه افتاده. باید انسان قفلی در دهانش بزنه و حرف زیادی نزنه. مثلا فقط انسان میره در فلان مجلس یک ساعت صحبت میکنه و سرگرم میکنه خودشو، بعد بلند میشه بیرون چی گفتم، این هر کار چی بود، این چه نتیجه داد، نتیجه دنیوی داد، اخروی داد، روح من رو برد بالا و بر صفا داد، برای صلاح من بود، نه گعده شب نشینی، روز نشینی و اختلاط کردن و وقت گذرانی. میگن ما خسته ایم مثلا بریم در اونجا وقت گذرانی کنیم، این صحبت ها قلب رو سیاه میکنیم و تاریک میکنیم، به قصاوت یا مثلا فرض بفرمایید حالا اصلاً که لازم میشه حتما یک جملات محرمی باشه، بعضی از چیزهای مباح که طائل نداره، این فایده نداره، لا طائل یعنی بدون فایده، انسان باید خود داره و کلید با دست خود انسان باشه. انسان باید که اول فکر کنه که چی میخواد بگه بعد بگه، نه اینکه اول بگه بعد فکر کنه که آیا این حرفی زدم درست بود یا درست نبود. امیر المومنین انسان جمله عجیبی دارن، میفرماید که قلب عاقل جلو زبانشه ولی قلب جاهل پشت زبانشه. یعنی عاقل وقتی بخواد صحبت کنه اول ادراک میکنه، میفهمه، بعد میگه. اشتباه هم بگه نیست، صد درصد درست دیگه، تو فکر کرده و بر طبق همون فکرش بیان کرده. اما جاهل اول میگه بعد فکر میکنه آیا درست بود یا غلط بود یا غلط. سالک باید کنترل زبانش دست خودش باشه صد درصد. هر حرفی که میخواد بزنی ببینی این حرف اصلا صحیحه یا نه، چه فایده‌ای برش مترتب هست. مثلا فرض کنید که حالا اهم از گفتار یا این که مسموعات، اون هم همین تمرین برای قلب میاره، چیزهایی که انسان میشنوه اون هم همینطور. انسان چیزهایی که میشنوه نباید همه چیز بشنوه، اون چیزهایی رو انسان باید بشنوه که برایش فایده داره، برای مصالح خودش فایده داره. امیرالمومنین علیه السلام در وصف متقین در نهج البلاغه دارن در خطبه حمام و وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، یعنی مردمان متقی اون کسانی هستن که گوشهای خود را فرا میدن برای اون علمی که برای اونها نفع داره. علوم در دنیا زیادی، اخبار زیادی، بهتر انسان چی میخوره؟ انسان دنبال او باید بره. نه فرمودید؟ پس بنابراین به طور کلی در مجالس، محافل، جمعیت ها، سخنرانی ها، تماشا ها، این ها همه حکم مسموعات داره برای انسان. انسان باید فکر خودش رو بکنه از این ها کدوم رو من برای خودم انتخاب کنه، ولی اون که اونها مطالب حق باشه ها، باطل نباشه ها، ولی به درد ما چی میکنه؟ حالا بنده الان اینجا حساب نشستم، بنده واقعا بیام تا صبح زحمت بکشم و از روی رصد و زیج و فلان این حرفا مشخص کنم که فاصله اورانوس تا نپتون مثلا چقدر این الان برای خصوصا این چه فایده داره؟ برای اون که حق هم این دوست هم برای من چه فایده داره؟ یه شب عمرم رفته در اثر چیزی که هیچ بوده برای در موقع موت نمیان نکی رو منکر بگن آقا فاصله اورانوس تون چقدر بود و چرا شما نمیدونید؟ میگن من رب بود، خدا چیه؟ او چقدر شده تمام. پس انسان نه زیادی گفتار بر زبان داشته باشد، نه گوش کند به مطالبی که به درد او نمیخوره. اون چرا که برای مصلحتش بگه، اون چرا که برای مصلحتش گوش کنیم، اون سه با عیالات لازم در جمعی، یعنی اون سه با عیالات جوی گفتار زیاد نیست، مگر این که اون هم از روی چیز باشه، کنترل از دست بره، رقب کنترل زبان از دست بره. اون سه با عیالات نشستن اختلاط کردن، مثلا شما اهل بیتون میخواد بشینی صحبت کنیم ها، اینجا دیگه کنترل نکنید، اینجا هر چی بخواد با هم بیان کنید، البته اونم حدی داره ها، نه اینکه هر چی. با بچه‌تون میخواد اونس بگیری، میخواد بری از بقال یه چیزی بخری، خب با زبان باز کنید دیگه. اما اگه اون بقال خواد شما معطل کنه، آقا امروز مثلا هوا سرده، امروز هوا گرمه، باران نیامده، چرا خونه شما چراغ نداره، چرا خب انسان نباید هر با خود ما لازی ها میسید هر با ما سقوط میکنه و میره. انسان رفته در مسجد نشسته، یه نفر میگه قبل انسان سلام علیکم، علیکم السلام، همین دیگه انسان رو اختلاط کنه. آخه اینها افرادی هستن که دارای نفس ملکوتی که نیستن، اینها مال همین عالم طبیعت هستن و تمام این افکار دنیایی تو ذهنشون هست. تا پیش انسان نیستن شروع از اینجا صحبت کردن، آقا امروز جنس گرونه، آقا چرا اینطور شد، آقا اون چرا اینطور شد، آقا اینطور شد. و نیست که ذهن خودتون مشوبه و آلوده است و مضطرب، اون اضطراب و تشویش رو از راه زبان به فکر اون مستمع القا میکنن، همون تشویشی که اون پیدا میکنه انسان پیدا میکنه. سلام علیکم، علیکم السلام، حالش تجاوز دیگه کنید. و بالاخص با افرادی که خدا ناکرده قلبشون اگر قسی باشه و نفسشون سنگین باشه خیلی سال خسته میکنه، اذیت میکنه. انسان وقتی با یکی صحبت میکنه در پنج دقیقه یکی کوهی بر سر انسان میکنه، ولی بعضی نه، نفسشون پاکه، لطیفه، خوبه. انسان یه ساعت هم با اون صحبت کنه خستگی نمیکنه. حالا اجمالا به طور کلی سمت یعنی سکوت در مرحله فعلی این است که انسان در قرآن و زیارت و دعا و نماز و امر معروف و نهی از منکر و انس با ایالات و در کادر عمل اون مقداری که نیاز داره بگه، زیادتر صحبت نکنه. نه دعا که راه بازه، در کادر عمل، عمل خارجی، شغلتون مثلا شما شغلتون شما الان در اونجا بیمارستان دارید کار میکنید، اون مقداری بگید که به دردتون میخورید. مثلا بگه این پرونده رو برو برده بیار دیگه، دو مرتبه نگید یا اصرار نکنید یا ابرام نکنید، نقبولید، همین یک جمله برو برده بیار. و با مردم زیاد بحث نکنید، اسرارتون رو به اونها نگید، حالتون رو به اونها بیان نکنید، در خودتون باشه اون مقداری که لازم است براشون بیان کنید، بقیه قفل دهن باشه و هیچ دیگه از اون مقداری که زبان راه گشای برای قلب و نیت شما تجاوز نکنید. و این کار مشکلی هم هست، انسان کنترل زبانش رو گناه ها. بعضی از انسطلاح قدیم در احوالاتشون هست که اینها یک ریگ در دهانشون میذاشتن، در زیر در روی دهانشون، که هر وقت میخوان چیزی رو بیان کنن غفلتن بیان نکنن، چون میخوان بیان کنن خب ریگ در دهانشون هست، متوجه میشن که آیا این حرفی که بزنن درسته یا نه. اگه خوب بود دیگه در می آوردن تو باید بکنی تو می رسید ای تا این اندازه کار مشکلی هم هست، چون کسی که عادت کرده هی داری صحبت میکنه این بایستی که یک خویشتنداری کنه و یک خلاص مجاهدهی باید بکنه تا یه مسئله از عبور کنه. خب این یکی از مسائل سمت. یکی دیگر قضا، انسان باید قضاهایی بخوری که به دردش میکنه، غذاهایی که به دردش نمیخوره فایده براش نداره نباید. مردم معمولا هر غذایی میخورن فکر خاصیت و فایده نمیخورن. حالا من باب مثال مثلا آجیل میخورن، تخمه میشکنن، چیکار میکنن از این کارها، ولی هیچ کسی دیدید که مثلا تخمه که میشکنی برای خاصیت میشکنه؟ ها من باب اینها باید بره کنار. مثلا غذایی رو که میخوره غذایی بخوره برای بدنش مفید باشه، بدنش ضعیف نشه و بدل ما تحلل لازم داره، اگر بدن از بین رفت روح هم نمیتونه کار بکنه. و مرحوم آقا جمال الدین گرفازانی رحمت الله علیه که در همین آشناسی هم چند جا از نامشون مرده، ایشون حق به ما اصرار میکرد حفظ مزاج، حفظ مزاج. میگو اگر شما مزاجتون حفظ نکنی، تند روی کنی، ریاضیات ها ریاضات غیر صحیح بکنی، بدنشو علیل میشه. وقتی علیل شدید اون وقت تا آخر عمر شما مهتر بدن خواهید، بدن مرکبی برای شما، باید شما رو برای مقصد برسونه، نفس شما رو مقصد برسونه. بدن اگر علیل شد و نفس شما باید برد این حیوان چکار کنه؟ مهتری کنه دیگه. خودش که از کار میگه چی؟ باید بیاد نفس شریف مهتر مرکب بشه. مزاج خیلی مهمه. نه انسان باید زیاد غذا بخوره که از سیری فکرش تشویش داشته باشه و نتونه کار کنه و نشاط نداشته، نه اون بعد باید انسان کم غذا بخوره که و بدل معتلل که بدن نیاز داره به بدن نرسه. غذا هم باید اوقاتش مرتب باشه تا انسان گرسنه نشه غذا نخوره، خوره قبل از اینکه سیر بره غذا بکشه و چیزی را انتخاب کنه که برای بدنش مفیده. اون چه برای بدن مفید، برای انسان مفیده، هر چی میخواد باشه، حالا کباب باشه، هر چی میخواد باشه، این در راه مصالح نفسشه و عنوان زهد و این حرف هم در این مسائل نیست. اینجا عنوان سلوکه. زهد یعنی حرکت قربی به سوی خدا، و اون کسی که میخواد حرکت به سوی خدا کنه اگر در مقدمات حرکتش گفتن باید شما تقویت مزاج کنی باید، و اگر نکنه میمونه و اگر بکنه میره. پس این کباب خوردن این خلاف زهد نیست، پس این زهده. و اگر نه نخوره و به خودش فشار بیاره، مثلا ملاحظه مزاجشو نکنه، خب این رو از دست میره و از غافل عقب میره. خلاصه مطلب از این انسان غذایی رو که میخوره بایستی که فکر خاصیت بکنه، به شرایطی که دستور دادن انسان باید عمل کنه. بسم الله بگه، قبل از غذا دستشو بشوره، بعد از غذا دستشو بشوره، ابتدا کنه با نمک، انتها آخره با نمک. بسم الله الحمد اول غذا و الحمدلله آخر غذا بگه. و عرض می شود که غذا رو خوب بجوه و غذایی که از روی اشتها بخوره و انتخاب غذاهای بکنه که برای بدن او مفیده. و از نقطه نظر سلوک این کمبود مزاجی نداشته باشه. اگر مزاج علی شد حرکت دیگه انسان نمیتونه. یک وقت علی خیلی این هم راجع به غذا. یکی از چیزهایی که لازمه عرض می شود که بیرون آمدن از محیط دغدغه و تشویش و آشوب. چون انسان که در این معارک تشویش و اضطرابه، معاشرت های مسموم و برخورد های مسموم و حرف های مسموم، اینها در روح انسان اثر میکنه و انسان رو خراب میکنه. نفوس اینها مثل ظروف مرتبطه هستن دیگه نیستن. در فیزیک یکی از مسائل فیزیکی از میشود که ظروف مرتبطه که اینها حتما اون مایه که درش خسته میشه در یه سطح قرار میگیرن. از این قادر دو مرتبطه اینه دیگه. دل ها هم وقتی دو دل به هم دیگه ربط پیدا کرد، مثل ظروف مرتبطه اون معانی که در اینه میاد میدارد. اگر اون ظرف بالا ظرف ملکوتی باشه، این ظرف پایینی رو ملکوتی میکنیم در سمت خودش. اگر اون ظرف بارا آلوده باشه، سرکه باشه، آبوه باشه، بایی متعفنی باشه، این ظرف پایینی رو هم رحمه این باشه. پس برابری انسان با افرادی که خبیثن، دنیا پرستن، هم مغمشون دنیاست، اصلا انسان نباید بنشینه، تو قلب انسان رو میکشن میبرن طرف خودش. من اصبح و اکبر و همه دنیا فلیس من الله میشه. مردم ولی اون که خوبم باشن، نماز خونم باشن، همه کارم بکنن، ولی دو دست هستن. یک دست تاجه همونی بعد اینطور نیستن، نماز میخونه، روزم میگیره، اما مقصد از این دنیا، یعنی دنیا رو به خدا نمیفروشه. یه جایی که پیش بیاد امر خدا یا این مثلا منفعت مادی، این رو جایی نمید. این ها برای این هم اثر لرد، معاشرت با این ها ضرر داره. یعنی این قصد همه کنه که جو مرتبط رو این ها، جو مرتبط ها هم جنسان میشه در خط خود، و انسان به هر کدوم از اینها که برخورد کنه، او انسان را دعوت میکنه به کانون وجودی خودش، به افکار خودش. انسان به هر کس دعوت کنه، با هر کس سلام علیک کنه، با هر کس گرم بگیره، نفس او انسان را میکشه به طرف خودش. حالا میخواد دفت خوب باشه، میخواد دفت بد باشه، خبیث باشه یا حسن باشه، با ساله باید چیزش رو باز کنه که این تومه گرد نشه، این در واقعی از طرف رحمت به اون باز بشه، این برای که نفوس ملکوتی و روحانی و اینها با این و با منسم و با اون ارباب طیب و طاهره سر کار پیدا کنه، نه اینکه به دست آن شرافی. این دیگه دست خود انسانه، کنترل دست خود انسان. این که من عرض کردم مثلا انسان باید بیهوش بشه، درست بیهوشی بی اختیاری، اختیاری انسان که این خودان بیهوش نمید، این مقدماتش که هست. مقدمات یعنی چی؟ یعنی بگن آقا شما بی در این اتاق بیهوشی بی بخواب، انسان برسن شب، بگن شب سام نخواب، انسان برسن صبح، بیان فشار خون انسان رو بگیرن، انسان ممانعت نکن بره اونجا بخوابه، بعدم اون فرطومی تو دماغ انسان میذارن، دیگه نفس عمیق بکش، اینا مقدمات دیگه. بعدم که بیهوشی به سر انسان میارن اون چرا که باید بیارن، البته در حال بیهوشی و مستی خدا میبین هر کار میکنه، ولی مقدمات اختیاری است دیگه. به انسان میگن اون سخت بخوابه، اون بخوابه دیگه، ولی یا اینکه این فرطوم رو گذاشتن نفس عمیق بکشه، انسان بکشه دیگه، با خندم بکشه، خانه با گریه، چون این همش لطف و رحمت و سعادت دیگه، این دعوت حبیبه، دعوت محبوب. این انسان بایستی که اجابت کنه و اون خیلی خیلی خوب. علاوه کلی تقدیم اجمال مسئله این است که انسان بایستی که از افرادی که اهل دنیا هستن، مقصدشون دنیا سراره، هر چی میخواسته، اون کسی که مقصد اصلیش دنیا، در لباسی، در هر صورتی، در هر شکلی، این انسان را به طرف دنیا میکشه و ما سوای خدا دنیا. انسان باید کسی که درد داره و دنبال علاج میگرده، این باید بشینه فکر کنه و تومه اون نشه، چون همین که با اون معاشرت کرد تومه اون میشه، این باید خودش کنار بگیره. و بالاخص اگر اون شخص شخص صاحب نفس قوی باشه، آخه نفوس مختلف هست، بعضی ها نفسشون قوی زود یک نفر رو مثل مغناطیس میگیرن، تو خود افراد لطیف اینها خیلی زود چیز میشن، زود سیف میشن، نیست که لطافت دارن زود. اون طرف اگه نفسش قوی باشه، من هیچ و لایش اولا اینا خداگاه میکشند و میبرند، و انسان با اینجا خود برنگ باشه به حول و حضور خدا، با هر کسی که میخواد معاشرت کنی بره، بیا صحبت کنی، رفاقت کنی، با رفیق خودش میگیره، با او مثلا محبت داشته باشه، فکر کنه که این حالا با مصلحت داره یا نه، توجیه داره یا نه، ولی کمال او، معنویت او، او رو به خدا نزدیک میکنه، به دین نزدیک میکنه، به شریعت نزدیک میکنه، به حقایق نزدیک میکنه یا نه، اینا رو از دستش میگیره و به عواطیل و مفهومات و پندار و عالم پندار رو نزدیک میکنه. و عالم پندار هم که معلوم شد که سودایانه عالم پندار را بگو سرمایه کم کنم که سود و زیان میکنه. اینگه در مقابل این معاشرت با خوبان، این برای سالک لازم، سالک همینطوری که از بدان اشراح افراد غیر اهل الله میبره و در عزلت میاد، عزلت یعنی در حالت دوری از نفوس شریر و نفوس خبیث، نه این که عزلت معنی دید که انسان باید در کوه در غار زندگی کنه یا در خانه در خود از این شونده، عزلت عزلت نفسه، دوری نفس از اون، از میکروبات، از اون هوای وبایی، از اون فضای افکار آلوده که خواهی نخواهی هر کس در اون فضا باشه به اون میکروب آلوده میشه. این انسان خود را کسیدان کنه کنار و اون وقت که کار خودش در مقابل این معاشرت با خوبان، با اولیاء خدا، با هر کسی که درد خدا داره، فکر خدا داره، به الله از روی خدا میگه، با اونها خوبه، یعنی آدم رو تقویت میکنه، نیرو میده. و سالی احتیاج و صورتی هم داره، سالک نمیتونه سنون که خودتو تنها بکنه، حتما باید یه همدنی داشته باشه، در اوقات خستگی با هم دیگه ملاقات کنن، از قرآن بکنن با هم دیگه، یا شعرها رو با هم دیگه معنا کنن، یا نهج البلاغه رو با هم معنا کنن، یا از خدا بگن، یا از احوالات و عرفا و بزرگا و اهل یقین و صدیقین براش تعریف کنه، او برای این تعریف میکنه، این برای این تعریف میکنه، این نشاط میده. و اما اگر سوالی که رفیق نداشته باشه خسته میشه، کسی انسان به بیابانی رو میخواد طی کنه، درسته بیابان هم طی میشه، اما اگر انسان با یه رفیق همدل صحبت کنه، این بیابان طولانی با آسانی طی میشه، تو خوشی طی میشه. اما اگر انسان با تنها طی کنه، ولی خسته میشه، کسل میشه، طی میشه ولی با خستگی طی. پس بنابراین یکی از دستورات همین است که انسان باید از افرادی که به دردش نمیخورن، روحش رو آلوده میکنن، صحبت های اونا موجه تزلزل و اضطراب انسان میشه، انسان رو ناراحت میکنه، اشکال میکنن، ایراد میکنن، آقا چرا این کار رو نکردی، آقا چرا اون کار رو نکردی، آقا کاش این کار رو میکردی تو، مثلا سم ساموس سلطنه شده بودی، آقا شما آقای دوزو باید در دنیا نامه بدی، این حرفا رو انسان باید آتشی بخونه، چون اینها فقط آدم و پندار گرایش میدن و هی از عالم وحدت و نور خدایی بیارن پایین و به همین جا گرفتاری. وقتی که انسان در قلبش بیمه را خدا طی میکنه و برای خدا داره کار میکنه، به اینها گوش نده، گوش نده یعنی حرفی به اونها نزنه تا این رو ما القا کنن، سکوت اختیار کنه تا این کنون خواهنده انسان اثری بگذارن. پس دستور اول سکوت بود و دستور دوم مراقبت در فضا و فضاهایی که برای انسان خواهی داره، و این دستور سوم خطلت کنی به حال خود رسیدن، به حال خود فکر کردن، از تشویش و اضطراب و صحنه های هیجان انگیز که اون آبی که کم کم میخواد تهنشین بشه و گلاش و آلودگی هاش تهنشین بشه، اون مناظر هیجان انگیز که در ضد این اون آب را به هم میزنه و مشوش میکنه و مسترد میکنه، انسان میاد کنار، اون صحنه ها رو تماشا نمی کنه، اون اون کلمات را نمیشنود، حتی خوندن هر کتابی که برای انسان داره تشکیش کنید این بنیزان برد و فقط او اسماعه هم علال علم نافه اینا. حالا فرص من یک کتاب در یه شب خوندم که رو صبح خیلی عقوب هم توش بود، رو به حقم بود ولی موجه اصطراب و تشکیش دیگه نه آرامه نه سال سی و سال نه. هر کتابی که برای او روح بهمه اینا آرام بخشه او رو مطالعه میکنه و این زنده میکنه او رو ها این سال خودم. پس یکی هم این معنا، یکی از این دستورات انسان قبل از اذان صبح یه قدری باید میداد رو به فقط یه چند دقیقه که موقع اذان صبح خواب نباشه و بین و طلوع اینم یعنی بین اذان صبح و طلوع آفتاب هم خواب راحت داره و این قرآن یکی ساله عرض میکنم که انسان چکار باید بخواب، مگر این که دیگه انسان یه عضو داشته باشه یا حالش مساعد نیست یا خسته است یا مریضه یا کسالت داره یا مثلا شب خوابش نبرده، پس بیداری آخر شب را نیست. این هم این هم از چیزهای مهمه. یکی دیگه از چیزهای مهمه این که همیشه انسان باید که خلاصه فکر خدا باید باشه، گم شدهش باید خدا باشه، این کار رو میکنه اون کار رو میکنه، این مقصد چیه خدا دنبال خدا داره میگرد. این ضبط صوت که اینجا گذاشته شده این برای خدا گذاشته شده، ولی که این عمل عمل این ولی خداست، شما با این داری خدا رو پیدا می‌کنید. سر مریض هم که این کار می‌کنید اونجا خدا هست، اون دنبال خدا می‌گرده، اونجا خدا از این راه مریض برای شما وارد شده و راه وصول و خور و این قرار داده و شما با مریض کار می‌کنید، خدا هست با مستخدم که صحبت میکنی با خدا کار میکنی، با حسابدار که صحبت میکنی با خدا کار میکنی، با زیردست که کار میکنی با خدا کار میکنی، اینا همه این صور مختلف هستن و شبکه های مختلف و همه با خدا رفت دارن، ولی خدا که گم شده شما در اینها و از برخورد تمام اینها مقصد دوستن خدا. ولی جا میبینیم اون کسی که در دلش اون داغ خدا پیدا میشه با تمام اینها کار میکنه، ولی اون سوی بازم درش هست، اینها اشباهش نمی کنه، مثلا این کاری که کرد بازم دوباره اون سوی هست، دوباره اون میخواد که اون تجلیه دیگر که یه قدم میگه باز سعید کنه، این قدم قدم اول بود، وقت قدم دوم قدم سوم قدم چهارم، این نماز قدم اول، روزه قدم سوم، اون سه با ایارات قدم سوم، رسیدگی به بدن قدم چهارم، تمام اینها قدم هایی برای وصول مقصود، ولی در تمام اینها خدا الله قوة كل شيء، خداوند بالای هر موجودی از موجودات، و در تمام این صورت یاد خدا باید در نظر گرفت. ذکر دائم، ذکر دائم یعنی همیشه صاحب باید به خدا باشه، و این که به خدا نرسیدیم و برای ما مقام قرب و منزلت این حاصل نشده، همیشه باید یه قصه در دلش باشه تا هنگامی که برای خط باب بشه این قصه، یعنی باید باشه، یعنی نباشه هیچ آنها عادی میشه دیگه. اون چه انسان را به سوی خدا حرکت میده و قوه محرکه و نیروش همینه، نیروی حرکت سالک و هر مؤمنی به سوی پروردگار همین داغی که از خدا در دل میاد، انسان نگاه میکنه دستش از همه جا خدا، هیچ کس نیست که در عالم بتوند انسان دست نیمی کنی دست کنه، هیچ کس فریاد انسان نمیده جز خدا، اون وقتی خدا رو میخواد دیگه، اونم یه مرتبه نمیگه بسم الله بفرما، نفرد عبور کنه، باید حرکت بکنه، باید قدم به قدم گام برداره، برای اون کس خدا میاد کنه یه مرتبه برسه نمیرسه، چون خدا میخواد کامل کنه. اگر اون نور ازلی یک مرتبه بیاد این رو محترق میکنه و میسوزونه و میبره. خداوند رحیم، کلاس به کلاس، منزل به منزل، مرحله به مرحله، هر کسی رو ببره. انسان نه مرض معده پیدا میکنه، نه دیوانه میشه، نه سر به بیابون میذاره، نه ترس خانه و زندگی میکنه. با تمام اینها آقا حرکت میکنه و میره در حرم پرورد میکنه. این دستور کامونی است برای ما قرآن و پیغمبر آورده که انسان با این که در این شعون کثرت هست، راستی همون نیروی محبیسی که در دل هست و لا خدا کلاس‌ها رو خوب تیری کنه. و ایلا اگه ما الان خدا بکنیم، خدا الان یک نور جلال رو ما بده و ما رو مقصد برسون، ولی خدا نمی‌کنه. در همچین مرحوم آنفایی رحمت الله علیه رضیه این عمی تذیه مرحوم حضرت موسی میاد برای کوه طور، برای مناجات. یه خارکنی در راه عرض می‌شود که آمد و گفت یا نبی الله، شما که میگی برای مناجات، از خدا بخواه که از محبتش، همون محبت خالصش به من بدهد. تقاضا کرد و گریه کرد و من عاشقم، الان میخوام که از اون محبت خالصش به قلب من برسد. حضرت موسی رفت و تقاضایی رو قبول کرد. خدا فرمود داد این ولو به مصلحت او نبود. بعد این که حضرت موسی برگشت، دید که این بدنش قطع قطع شده و هر قطعهش روی یکی از این خارهای بیابان آمده. یعنی چی؟ یعنی محبت داده شد، محبت پروردگار، محبت که مثلا فرق زمین چراغ دوشم و چهارشم که نیستش که یک مرده 6000 ولت برقه و کسی که الان تحمل اون 6000 ولت رو نداره و میگه الان باید وارد بشه در من، گریه هم میکنه، دامن از دمون سارم میگه نبیان وقتی همه میخوام خدا هم که عاجز نیست. خب به ما خدا رحیمه، خدا باید هر نوش کنه چو تو بیا پایین ما بریم خدا والا بشیم دیگه. خدا رحیمه، اون چیزا تو میده ها، مقام رسول الله هم میرسونه، امیرالمومنین هم اون میکنه، ولی کن با تدریج، قدم به قدم، با بصیرت، با شناخت، نه با دیوانگی، نه با سرسری، نه با اضطراب، نه با تشویش، نه با شتاب، نه با عجله. این کار انسان باید تهی کنه، اون کار رو باید تهی کنه، اون کار رو باید تهی کنه. اینا هر کدام از می شود حساب هایی داره. بنده که مثلا ترسیم که از اینجا میخوام برم تا در خونه، از اینجا در خونه چند متره، چند قدم ترسیم سر، تا قدم اول رو تهی نکنم میتونم قدم دوم رو بردارم. قدم اول باید تهی بشه، قدم دوم. وقتی قدم اول رو برداشتم، اون آثار قدم اول، اون خصوصیات قدم اول پشت سر گذاشته شده. اون عمارتی که بندش قدم اول بوده، وقتی قدم اول رو برمیدارم بیام در دویوم، هر چه بود پشت سر رفت. قدم دویوم که برمیدارم میزنم به سیوم، همینطور تا قدم دویوم برداشت نشه سیوم نمیشه. اینا رو میگن مؤدا. سیوم بر نداشته چهارم تی نمیشه و صد قدم هم که به یه قدم نمیشه. صد قدم اون انسان در یه قدم بره جلو، بعد اون آثاری که در قدم اول دیده در خاطراتش هست، الان دیگه نمیبینه، الان رو به جلو. قدم دویوم تماشاهایی داره میکنه، بعد میره قدم سیوم، اون چی در قدم دویوم دید میره پشتتر. قدم سیوم تماشاهایی داره میکنه، میره قدم چهارم، همینطور میره در حرم. این شما در حرم اصل ما از میشه حضر زینب سلام الله علیها و در حرم روز میتونید در حالت که از اول میتونید شما تمام این مسافت رو از اینجا تا اونجا پرس کنید در یک قدم، معنی داره. ولو که عرض کردم خدا قادر دیگه، خدا قادر نیست که تمام مردم که امشب میخوابن صبح برن چند فرمان باز چه فایده داره؟ خدا این عالم رو خلق کرد، شیطان رو آفرید، به ما نفساد برام به باعث و شخصی رو حرکت کنید. اگر تکلیف نبود، شیطان نبود، نفس نبود، مجاهده نبود، همون عالم قبل از این عالم که در اون بهشته قوی که بودیم اون مراش همین بود، عالم استعداد و قابلیت که به فعلیت نرسیده بود. این که این سود و این حرکت و این اختیار به انسان داده شد و انسان را در تلاش میندازه، در حرکت میاندازه و این حرکت میکند به سوی خدا، این نتیجه تمام عوالم. پس هیچ چیز برای انسان بهتر از همین قوی محرکه نیست که به سوی خدا حرکت کنیم و با یاد خدا ساره که همیشه باید یاد خدا بود. یاد خدا یک چراغی که در دل روشن بود. وقتی که این چراغ روشن بود هیچ ترسی زدن و هیچ چیزی اون چراغ روشن. وقتی غفلت میشه در اون چراغ خاموش میشه، اون وقت انسان رو میبرد هر جایی بخوام ببرد. ولی وقتی میگه انسان یا الله خدا آمد در دل، دیگه انسان از خدا ترس کنه. پس یکی از چیزهایی که لازم است ذکر خدا. ذکر خدا یعنی نام خدا، یاد خدا، علی الدوام انسان همیشه به یاد خدا باشه. سمت و جوع و سحر و ذلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. ناتمامان یعنی افرادی که سالک هستند ولی که سفرشون کامل نشده، ناتمام. و اینها میخوان میوه شیرین بشن. درخت گلابی میده، خب اول یک گلیست و بعد یک دانه میبنده و بعد کم کم رشد میکنه و رنگش سبز است و بعد سیاه و سبز و بعد رنگش باز میشه و طعمش هم همینطور، اول تلخ گسه بعد کم کم که بزرگ میشه و رنگش خوب میشه و طعمش هم رو تا جایی که میرسه گلابی میشه، گلابی شاهیه و شیرین و آبدار، نه برای معده مضره و مطلوب و دارای قیمت. این میشه انسان کامل. انسان کامل انسان که تمام میشه. ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، یعنی کنترل در گفتار، سم مراعات مزاج به نحو اصله. چیزی رو که انسان میبینه الان میل نداره چون اشتها نداره، ولی که خدا میگه باید بخوری، این برخلاف اشتها بخوری. چرا؟ چون انسان مثلا بعد از این کسبه، این میشود که کسبه بازار رو بنده دیدم که اینها در شبهای نوروز اینها اونطور مشغول کارن که نمیزن، مثلا زور باید شام نهار بخوره نمیخوره، شب هم میاد ساعت ده و اینها نخوره. یکی از انسان اقوام ما هست، جوانی بود این، خدا انشالله که عافیتش بده، این پیراهن دوست این پیراهن میدون برای این چند شب نزدیک حمل. خب مشتری خیلی زیاد بود و این دائما مشغول کار بود، این نه قرضم داشت بنده خدا، یال بارم بود، یعنی شاید به واسه همین جهات قرضی تون دارید علاوه کلی تقدیر این مشغول شد به کار خار. و این چند شبانه روز نه خوابیدم نه قضا خوردم و سکته کرد، سکته کرد از رم. خب این وقتی اون عشق اون کار براش هست، نه گرسنگی میخوابه نه بله نه بیخوابی میفهمی، ولی خب اون آقای سکتی که این حسابا رو نمی کنه. این میگه خدا شما که اون قرض داری قطعه داشته با من هم قرض تو میدم، پیراهن برای مردم بدوز به اندازه ای که اون سکته و درد و بادش رو تردید نکنی. و الا همه این پولایی که به دست آوردی از پیرن اینها یک دهم پولون و خارجی که بعدا برات میشه، بلکه یک دهم که یک صدومش هم نمیشه. پس در هر کاری که برای انسان عشق و شوق پیدا میشه، اگر شدید بشه اون عشق و شوق انسان را از خواب و خوراک اینها میاندازه. انسان باید متوجه باشه، کنترل دستش باشه که خدا به انسان را میخواد کامل به سوی خودش حرکت کند، حرکت بدهد، باید حال توسط را بگیره. خیر الامور اوسطها، بهترین امور اون است که نه جنبه افراط باشه نه تفریط، نه تند باشه و نه کند. بهترین امت نمت الاوسط، افراد میان رو هستن. اینها بدون هیچ مرضی، آسیبی، نگرانی با نشاط را خوطه می کنن، هم عمر طولانی می کنن، هم صحت و سلامتشون خیلی خوبه. مرحوم قاضی رحمت الله علیه وطد روی زمین بود 84 سال عمر کرد. همین حاجی ابهری ادما که در همین کتابم ازش چند قضیه نقل کردم، مرد خیلی چیزی بود و روشندلی بود و برادری کنده، البته اون سواد اینها ندارد، باید تو همون تقوا بود. او هم همونطور عمر خیلی طولانی کرد، ولی خب اینها یک مسائلی است که بایستی که حتما انسان روش کار کنه، کنترل کنه و برنامه عمل بدنی خودش قرار بده و عجله و شتاب نامه داشته باشه، بسپره کار رو دست خدا. روی تکلیفی دیده انسان داده شده و دست رو دیده انسان عمل میکنه و خدا آمندن من وراه محیط. این همین الله تو و بیک ما، این دعا و این دو دردت بیک ما. اگر خدا به ما نظر مرحمت نداشت این حرفا رو برزمانه داره نمیگرد. اگر خدا به شما نظر مرحمت نداشت این درد رو برای شما ایجاد نمیکرد، درد خدا این رو پیدا نمیکرد. این نظر محبت، نه این که ما داد بزنیم خدایا چرا ما تو رو میخوانیم و جوابی نمیدی. خدا میخواد من جواب دادم زودتر که تونستی من رو بخوان. من جواب دادم تو بزنیم من رو بخوانیم و خدا سعیده برد سعیده شخص خدا خدای قربانه با اون جمالت، با اون جلالت، با اون کمالت که به این بنده مسکین نظری محبت فرمودی و در میان این دنیای پر آشوب، این افکار، این نگرانی ها، این پندارهای باطل، تمام افراد از نطفه های سرداتش گردان در این عالم طبیعت قدم میذارند و چلپنجات ها رو سرکارم عمر میکنند و کور میاند و کور میرند و چشمیتون باز نیست. الحمدلله ما بصیرت دادیم، بصیرت رو دیدید جلو پاس بکنید ببینید. این مقداری هم که بصیرت دادی تشکرتو میکنیم و دنبالم میکنیم بقیهش هم میکنیم. پس اون که دادی شکرتو به جا میاریم، اون رو هم که ندادی طلب میکنیم و از تو هم طلب میکنیم. هم استعداد مال تو، هم اون پیده ناتمامی مال ما مال تو، تمامیت هم مال تو. درجه به درجه این فعلیت و استعداد رو به کمال میره تا به فعلیت و استعداد، تا به قابلیت و استعداد، تا به فعلیت میرسه. شکر تو را به جا میاریم تا این مقدار ما بصیرت داری، راه رو نشون داری الحمدلله. و از تو هم میخوانیم که روی همون نعمت سابقه خود از دست بر نداری و از ما رو بگیری. الذی خلق کل شیء، الذی احسن کل شیء خلقه. تو محدا خداوند که هر موجودی را خلقت او را به بهترین وجه ایجاد میکنه و بعدم ول نمیکنه، او را هدایت میکنه به کمال خود. الحمدلله نظر مرحمت کامل بود و ما را بر این طرح و بر این فکر و بر این منشا بصیر کردی، هدایت هم با خودت ما بنده ایم. از گدا جز گدایی نیاید، بنده را پادشاهی نشاید. من گدا، من گدا نیستاید. این اشعار مرحوم حاج حیاءالله خراسانی آرزو بزرگ، من گدا، ما گدا و تو غنی هستی، ما فقیر هستی و تو غنی هستی، ما بنده هستی و تو رب هستی. آمدیم به دسته در راه عبودیت، میخواهیم که نظر عبودیت و محبت تو از ما نبریم، پیوسته این نظر برای ما باشه، دست ما را بگیری و برسانیم به اونجایی که اطمینان و سکینه و نور و رحمت محضه، نه این که نگرانی و خدا اینها را از بین ببریم. اینهای مطالب جزئی میخواد چی؟ اون نور پروردگار که بیاد نگرانی چیه؟ اضطراب چیه؟ یک شمعی که روشن میشود در اتاق تاریک، دیگه در اون تاریکی زندگی